فایل صوتی شماره 6، قسمت 4 داستان شیخ صنعان، معانی لغات مشکل این بخش. کج پلاس، بد معامله و مفسد. خوارق، افعال و خصائل که خلاف عادات دیگر مریدان باشد. الهاه، درخواست کردن. چرس، گرد بنگ است که گلوله و جمع کرده پس در قلیان نهاده بکشند. خورنق، محلی در یک مایلی شرق نجف که به سبب قصری که نعمان ابن عمروالقیس برای یزگرد اول ساسانی ساخت مشهور است. ملک تلق، ملک موروثی. با عرض شرمندگی به پیشگاه خوانندگان نکته سنجی که شبهای سرد زمستان را وقف شنیدن افسانه های گذشتگان کردند و با تقدیم تشکر به محضر دوستان کنایه‌دانی که اشتیاق خود را با اشارات گوناگون به خواندن دنباله این داستان ابراز فرموده اند، از تأخیر ناخواسته که در نقل بقیه سرگذشت شیخ صنعان پیش آمد عذرخواهی می کنم. مسافرتم به هندوستان که لبیک اشتیاق و اجابتی بود به دعوت انجمن استادان فارسی دانشگاه‌های هند برای کسب فیض از محضر پرشوق و برکت خیز استادان پارسیگوی هندی طولانی شد و مایه بخش این تأخیر. یقین دارم خوانندگان بزرگوار نگین که دلبستگان ادبیات گرانمایه فارسی و عاشقان تمدن و فرهنگ ایرانند، عذر تقصیرم را به فیض این سفر مقدس خواهند پذیرفت. اما سرگذشت تأمل طلب و عبرت آمیز شیخ صنعان به نقل از مرحوم آسد مصطفی بدین جا رسیده بود که شیخ صنعان موسیوی کافرکیش را منکوب و قصرش را تصرف کرد و دل به جمال بیمثال همسرش قدرت خانوم بست و زن زیبای بلحوث دست شیخ را به خون بیگناهان آلوده ساخت و بیان که تسلیمش گردد بازیچه کودکان کویش کرد. شیخ به اقوای قلندران خانقاهی زن را که به دست بازرگانان محترم شهر سپرده بود به خانقاه آورد و قلندران که در وصال زن طمعها بسته بودند بر آتش عشق شیخ دامن زدند. در این میان صوفیان ساده دل که از فتنه های درون پرده بیخبر بودند روز و شب گرد خانقاه شیخ طواف می کردند و ذکر یاهو یا من لاهو اللهو می گرفتند و مردم شهر که عشق پیران سر شیخ به شک و تردیدشان کشانده بود حیرت زده بودند. اما زن هوسباز با مشاهده عشق جنون‌آمیز شیخ از او خواست که از خانقاه فلاکت زده به قصر موسیو منتقلش کند و به زندگی متجمل و متنعم پیش بازش گرداند. شیخ که عنان اختیار در کف عشق داده بود خواهش معشوق را پذیرفت و جماعت قلندران را فرا خواند تا در زمینه انتقال زن از خانقاه به کاخ موسیو با آنان به رایزنی پردازد. شیخ نگران از مخالفت قلندران شروع به مقدم چینی کرد که این صیغه مخدره محجوبه عفیفه که به برکت دم درویشان و صفای نیت ایشان از چنگ کافر خدا نشناس از سگ نجستری چون موسیو نجات یافته است به علت زجرهایی که در ایام اسارت دیده و ستمهایی که از دست کسان آن کافر ملعون کشیده است مزاجی نامعتدل دارد. ظاهراً به تجملات فسادانگیز زندگی گذشته عادت کرده است و ترک ناگهانی عادت موجب مرض و ملامت است. حال و هوای خانقاه به مزاجش سازگار نیست. از دیشب به الحاح و التماس افتاده و ارواح طیبه پیران خانقاه را به شفاعت آورده است که او را به خانه و کاشانه معتادش بازگردانیم. شما قلندران صافی اعتقاد خانقاه بهتر از دیگران می دانید که من شخصا از هر تجمل و راحتی بیزارم. چند صباح مختصری که از عمرم باقی مانده است باید صرف خدمت خانقاه عزیز شود. اما رعایت جانب این عیال عورتینه هم واجب است. وانگهی من به شدت نگرانم که مبادا موسیوی خبیث ملعون از کفار کمک بگیرد و برای روبودن عیال پاشکسته من به خانقاه شبیخون بزند. حیات و ساختمان خانقاه هم که قفل و بسته حسابی ندارد و اصلا برای جنگ و دفاع ساخته نشده است. با توجه به مراتب بالا چاره ای نداریم جز آن که مخدره عفیفه را به قصر موسیو منتقل کنیم و عده‌ای از میان جوانان شهر به پاسداری او بگماریم و من خود روزها را در خانقاه به ارشاد خلایق و دستگیری فقرا بپردازم و شبها به قصر بروم و از این مخدره مجلله محترمه نگهداری کنم. سپس رویش را به خلیفه خانقاه کرد و از او خواست که در غیابش حلقات ذکر شبانه را سرپرستی کند و هر چه زودتر ترتیب انتقال زن را از خانقاه به قصر بدهد. قلندران که عمری در حسرت زندگی پرناز و نعمت آه سرد از جگر کشیده بودند، حیرت زده و نگران از پیشنهاد شیخ به زمزمه و قرقر پرداختند و سرانجام فردوس علی شاه صدایش را بلند کرد که حضرت شیخ به سلامت باشد، هیچ نیازی به پاسداری جوانان شهری نیست، اصلا مشتی جوان عذب را به نگهبانی زن زیبایی گماشتن خلاف عقل سلیم است، از این بالاتر مگر جوانان شهری بودند که قصر موسیو را تصرف کردند و بنای ظلمش را در هم ریختند. در این جهاد مقدس غیر از ما قلندران از جان گذشته و صوفیان بخت برگشته کسی شرکت نداشت. مخدره مسلمه عفیفه را ما از چنگ کافر نجات دهیم و ثواب نگهداریش نصیب دیگران شود؟ مگر بیل به کمر ما قلندران خورده که نتوانیم از ناموس شیخ و عروس خانقاه ما نگهداری کنیم؟ ما از خانقاه به قصر موسیو کوش میکنیم و به جان و دل از مخدره منوره محافظت مینماییم. پیشنهاد فردوس علی شاه را جماعت قلندران با هوحق ممتدی تایید کردند. اما سگرمه های شیخ در هم رفت که رها کردن خانقاه به هیچ وجه مصلحت نیست. وانگهی قلندر را برای پاسداری قصر نساختند و از این بالاتر باید مواظب حرف مردم بود. دهن خلایق چاک و بست درستی ندارد. می نشینند و مضمون کوک می کنند که همه ی هارت و هورت های شیخ و دم و دستگاه خانقاه و تبلیغات طریقتیش برای این بود که قصر موسیو را غارت و عیالش را تصرف کند. نه، آمدن شما عزیزان به قصر موسیو به مصلحت خانقاه نیست. کاظم علی شاه که در روزهای اخیر و با شنیدن بوی کباب به جمع مریدان شیخ پیوسته و یک شب ره 100 ساله رفته بود و خود را نخود هر آشی می کرد و بیش از همه صوفیان و قلندران سنگ درویشی به سینه می زد، با حرکاتی بوزینوار پیش آمد، به خاک افتاد و دامان قبای شیخ صنعان را گرفت که خدا سایه بلند پایی شیخ بزرگوار و قطب عالم امکان را از سر ما قلندران کم و کوتاه نفرماید. حضرت شیخ گویا از حیلگری های موسیوی کافرکیش بی خبرند. اجازه می خواهم به عرض مبارکشان برسانم که غلام خانزاد به حکم علاقهی که به وجود مبارک دارد، ایادی و نوچه های خود را در سرتاسر جهان بسیج کرده است که همت کنند و به سراغ رمال‌ها و فالگیران دیارشان روند و با کمک رمل و استرلاب محل اختفای موسیو را پیدا کنند و به غلام خانزاد خبر دهند تا هرچه زودتر شر وجود منحوس او را از جان مبارک شیخ دور گردانم. تا رسیدن خبر و پیدا شدن آثار موسیوی کافر، وظیفه ما جان نثاران و قلندران است که لحظه ای از حراست وجود مقدس پیشوای عالی قدرمان غفلت نکنیم. حفظ وجود مبارک شیخ مقدم بر مصالح خانقاه است. هزاران خانقاه فدای یک تار موی سبیل مبارک قطب اعظم. قلندران کهنه کار که شاهد زبان بازی ها و خودشیرینی های کاظم علی شاه بودند، دو احساس متناقض داشتند. از استدلال قلندر کذاب خوششان آمده بود، چه همه سخنانش در تایید نظر آنان بود، اما از شخص او نفرت داشتند و او را هزاران درجه حقبازتر و شیادتر از خود می شناختند و نگران بودند که سرانجام دل بیشیله پیله شیخ را تصرف کند و سر دیگران را از نمد غنیمت بی کلاه نصیب بگذارد. به دلالت همین احساس متناقض بود که خلیفه خانقاه به سخن آمد و ضمن تایید مخاطرات وجود موسیو با زهرخندی طنزآمیز به جان قلندر کذاب افتاد که گل مولا، خانقاه رسم و راهی دارد، در اینجا سنت پیشینیان در حکم قانون است، به فهوای آیه شریفه از سابقون اولائک المقربون جوانان باید حرمت پیران نگه دارند و تازه از راه رسیدگان حق ندارند خود را صاحب مسند خانقاه معرفی کنند. از این مهمتر، لاف و گزاف در مسائل دنیوی شیوه اهل فقر و درویشی نیست. کاظم علی شاه خود را برای جوابگویی خلیفه آماده کرده بود که شیخ صنعان با خشم و تغیر به مناقشه آنان پایان داد که بس است، با هم جر و بحث نکنید، حرمت خانقاه را نگه دارید. اگر دری به تخت خورده است و به نان و نوایی رسیده اید، از برکت این خانقاه است. سپس با تشدد خطاب به کاظم علی شاه گفت تو هم پسر جان جلوی زبانت را نگه دار، خیلی جلو مرو که عقب میمانی. دیروز هم فضولانه خود را نایب من معرفی کرده بودی و من ناچار شدم در حضور خلایق اعلام کنم که نه نایبی دارم و نه قیمی میخواهم و نه به محرم اسرار و سخنگوی نیاز دارم. بس است، خفقان بگیر. کاظم علی شاه که در هیچ موردی خود را از تک و تا و دو نمی انداخت، با کمال وقاحت تعظیمی کرد که خداوند این عنایت خاص حضرت قطب اعظم را بر سر جان نثار خانزاد همیشه مستدام بدارد. شیخ بی اعتنا به عبارت تملق‌آمیز او، سخن خود را خطاب به قلندران ادامه داد. البته دفع شر موسیو کار لازمی است، اما بعید می دانم آن بیچاره قدرتی و رمقی داشته باشد. وانگهی اگر شما قلندران به قصر موسی و بیایی، تصدی خانقاه و رسیدگی به حاجات صوفیان را به که بسپارم؟ خیر، مصلحت نیست خانقاه را تنها بگذاریم، علل خصوص که شیخ کنعان در کمین نشسته است. با شنیدن سخنان سرد شیخ، قلندران مشتاق نگاه یأس‌آمیزی با یکدیگر مبادله کردند و سرانجام خلیفه خانقا با لحنی آمیخته از تهدید و التماس به سخن آمد که حضرت شیخ باید به خاطر داشته باشند که دیگر آن سجاده نشین گمنام گوشه خانقاه نیستند. امروز به حمدالله و به برکت خانقاه وجود گرامی حضرتشون انگشت نمای خاص و عام شده است، صاحب اختیار مطلق شهر هستند و از این مهمتر باید همتشان را صرف تصرف شهرهای دیگر فرمایند تا بتوانیم در فاصله زمانی کوتاه تبرزین و کشکول درویشی را بر دروازه شهرهای دیگر بیاویزیم. دریغ است اکنون که پس از سالها تحمل فقر و دربدری صوفیان تکانی خوردند و خودی نمودند بدین مختصر قناعت شود. اعلی هذا وجود عزیز حضرت شیخ فرمان روای بالقوه بسط زمین است و با این شرایط و عظمت کم نیستند مدعیان و کفاری که همه نیرویشان را صرف امحاء آثار وجود مبارک کنند. در این صورت چاره جز این نیست که حواریون و محرمان خانقاه وجب به وجب سایه صفت در پی شیخ باشند و وجود مقدسش را از گزند هر بلیه‌ای محافظت نمایند. شیخ صنعان با شنیدن استدلال‌های خلیفه و آینده غرورانگیزی که سخنان او پیش چشمش گسترد به وجد آمده، دستی به سبیل‌های انبوه خود کشید و سینه‌ای صاف کرد و آماده سخن گفتن شد که قلندر پیری از گوشه مجلس برخاست و بانگ زد که قلندران، محض خدا بس کنید، با همه پلاس با خودتان هم پلاس. کدام شهر را میخواهید تصرف کنید؟ گمانم رفقا چرس و بنگ زیادی مصرف کردند و حرفهای پرت و پلا میزنند. مردم شهرهای دور و بر ما همه اهل شریعتند نه طریقت، با هرچه صوفی و درویش است از بیخوبون مخالفند. اصلا ما درویشان را اهل اسلام نمی دانند که به حرف ما توجه کنند. محض خدا، برای حفظ حرمت خانقاه، برای بقای آیین طریقت و درویشی، دست از این گندگوی ها بردارید. دری به تخت خورد و حوادث متعددی با هم مقارن شد و مردم شهری از ستمکاری موسیو به تنگ آمدند و کار ما گرفت و از برکت اسم خانقاه و خوشباوری مردم به شهرت و نوایی رسیدیم. دیگر قضیه را این همه طول و تفصیل ندهید. پول و پله فراوانی مولا رسانده است، بخورید و خوش باشید و رجزخانی نکنید. شما هم حضرت شیخ، اگر از این پیر مریدتان می شنوید، به خانقاه خودتان برگردید و بر مسند ارشاد بنشینید و این زن سلیته پتیاره را هم به دست کسانش بسپارید و خانقاه و صوفیان و خودتان را هم بدنام خاص و عام نکنید. همان فرمان کشداری که چند روز پیش صادر فرمودید بس است. کاری نکنید که مردم شهر به تنگ آیند و در و پیکر خانقاه را بر فرق همه ما خراب کنند. مگر مردم این شهر را نمی شناسید؟ فریب هلهله و ولوله بچه ها را نخورید. تصمیم آخر را همیشه جماعت متفکر و خاموش می گیرند. موفقیت دو روزه مستوگیجتان نکند. مردمی که موسیوی کافرکیش را با آن کپکپه و دم و دستگاهش در به در کردند، وقتی که به نقشه های قلندران پی بردند، تار و مار ما خواهند کرد. نگاه به معدود صوفیان دوروبرتان نکنید. استقبالی که عده‌ای طرار و کلاش در روزهای اخیر از خانقاه کرده اند فریبتان ندهد. اینان همان جماعت فرصت طلبی هستند که تا چند روز پیش زیر علم موسیو سینه می زدند و مجیزش را می گفتند. به هایی می آیند و به هوی می روند. نگهداری قصر درندشت موسیو کار من و شما نیست. خرابش می کنید و خودتان را به درد سر می اندازید. درست است که مردم رند و تجربت آموخته شهر همه دوست داره تصوف و اهل صفایند، اما یادتان باشد که در نظر آنان بین تصوف و خانقاه فرق بسیار است. خاطره خوشی از ترکتازی قلندران ندارند و به سادگی زیر بار ما نمی روند. و اگر هم برای مصلحت روزگار چند روزی به ما بدلگامان سواری دادند، سر فرصت چنان بر زمینمان خواهند کوفت که ربمان را یاد کنی. فیض ازلی جام لبریزی از شراب کوثر نصیبت کند آسد مصطفی نازنین، که هنوز تنین لحن طنزآمیز و دردآلودت در گوش جانم پیچیده است. مرد نازنین که دل خونی از ریاکاری و هوسرانی صوفی نمایان داشت، وقتی که به اینجای داستان می رسید چنان نیش‌های زهرآگینی حواله جان صوفیان شهر ما می‌کرد که مستمعان گل از گلشان می‌شکفت. سید صاحب دل گریزی می‌زد به محافل خصوصی صوفیان و فسق و فجوری که زیر نقاب طریقت در مجالس سماعشان رخ می‌داد و حرص اشباع ناپذیری که به پرخوری و شهوترانی داشتند. در این مورد که سید از نقل جریان اصلی داستان منحرف می شد و به قلندران خانقاهی حمله می کرد، گروهی از مستمعان مجلس با اشاره چشم و ابرو به یکدیگر می فهماندند که سید دل خونی از نقل علی شاه درویش دورگرد شهر ما دارد و با حمله به صوفیان و انتقاد از قلندران به گشودن عقده‌های دیرینه مشغول است. در حالی که اکثریت حاضران مجلس با حرکات عمومی سر سخنانش را تأیید می کردند. هرچه بود سید نازنین با چند بیتی از این غزل معروف حافظ نقل داستان را موقوف می کرد که صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای دل بیا کتاب پناه خدا رویم، زانچاستین کوته و دست دراز کرد. خدایش غریق رحمت کناد که بیت آخر را با دودانگ سوزناکی میخواند و مکرر میخواند، آنگاه گریز به روزه میزد. ذکر مصیبتش هم در این مجلس همیشه ماجرای شرعیه قاضی بود و فتوای کفرآمیزی که صادر کرده بود. مجلس بعدی آسد مصطفی با عبارات دهن پرکن پرتمطراقی آغاز می شد. در توصیف قصر طاغوتی موسیو، سید ساده دل که قدم از محدوده سیرجان بیرون نگذاشته و عالی ترین حد تجمل و اشرافیت در نظرش باغچه هزار متری و ساختمان آجری و اتاقهای پرده‌دار و درهای کشویی خانه کلانتر شهرمان بود، کوشش ها می کرد تا به همدستی مخیله صحنه پرداز خیش عظمت و تجمل کاخ موسیو را در چشم خیال مستمعان جلوه‌گر سازد. چون قرارمان در آغاز بازگویی این داستان آن بوده است که امانت را نگه داریم و از متن عبارات آن مرحوم تجاوز ننماییم، چاره جز این نیست که توصیفات سید را خلاصه کنم و به عرضتان برسانم که قصر موسیوی خدا نشناس در نظر فقرآلود سید اتاقهای متعدد و مفروش داشت و از آن بالاتر خدمتکاران نرینه و مادینهی که هر شب هفته کاسه های ترید پرچربی آبگوشت نصیبشان می شد و از آن مهمتر هر شب جمعه مجمعه های پلو را چهار انگشتی خالی می کردند و قده های دوغ و شربت نعنا را بدرقه راهش می نمودند. علاوه بر این تجملات و تنعمات حیرت انگیز، در گوشه باغ موسیو خمخانه‌ای بود با خمهای لبریز از شراب و جامهای مرصع زرین و ساقیان سیمندام گوشتالود. ممکن است این صحنه در نظر شما خوانندگان که با اسراف‌ها و تجملات جنون انگیز سالهای اخیر خو گرفته یا به هر حال آشنا شده اید بسیار محقر و ناچیز نماید، اما به خاطر داشته باشید که راوی داستان سید فقیر خاک‌کشی است از مردم شهرک بینوا و دورافتاده‌ای چون سیرجان ما و فکر هر کس به قدر همت اوست. اگر توصیف قصر باب طبعتان نیست، مختارید که به جای آن قصر خورنق و ارم شداد را بگذارید و اگر توسن خیالتان سرکشی کرد و به اعماق قرون و اعصار فرو نرفت، علل حساب از منظره حیرت انگیز یکی از کاخهای متعدد و مجلل اما پیش از مصادره طاغوتیان عصر ما استفاده کنید تا مخلص به نقل دنباله داستان بپردازم. سید نازنین شیخ صنعان و قلندران خانقاهش را با هلهله ذکر هوهوی صوفیان و در میان حیرت تردیدآمیز اهالی شهر به دنبال محمل اولیا مخدره به قصر موسیو منتقل می کرد و از خارخار شک و انکاری که این نقل و انتقال در دل مردم کنجکاو و بالفضول شهر پدید آورده بود حکایت ها می گفت و به درگیری های گوناگون و غالباً مسخره آمیز قلندران با ساکنان و خدمه قصر اشارت ها داشت. بد نیست گوشه از این برخورد ها را از زبان سید بشنوید. خدمه قصر که عمری به ناز و نعمت خو گرفته و باغ مصفا و کاخ سر به فلک کشیده و اتاقهای پرتجمل آن را ملک تلق و ارث پدر خود میپنداشتند، قلندران از راه رسیده را در قالب غارتگرانی میدیدند که حتی با ظرافتهای چپاولگری هم آشنا نیستند. قلندران تازه وارد هم سر تا سر قصر را جز غنایم جنگی خیش محسوب می کردند و همه ساکنان و خدمتگزاران آن را برده و اسیر خود می پنداشتند و می خواستند در جزئیات کارشان دخالت کنند بیان که از آن کار سررشته‌ای داشته باشند. نتیجه این برخورد خصمانه انهدام قطعی قصر و برباد رفتن خزاین پرتجمل و انبارهای انباشته آن بود. قلندران در نخستین لحظات ورود شیخ صنعان و زن بهانه‌گیر را به شبستان کاخ بردند و به دست کنیزکان حرمسرا سپردند و خود با شتابی چشمگیر چون عجل معلق به سفره‌خانه قصر هجوم آوردند. خدمه سفره‌خانه که در طول عمر پرتجربه خیش افتخار پذیرایی مهمانانی از این قبیل نصیبشان نشده بود، حیرت زده و دست و پا گم کرده به خدمت مهمانان قیام کردند. اما قدرت محدود اینان کجا و اشتهای صافی و نامحدود آنان کجا؟ جیجک‌علی شاه که شاهد نگاه حیرت و تمسخر سفره‌داران بود نهیبی زد که شما عمله مطبخ همگی چون ارباب خدا نشناستان کافرید و از سگ نجستر. هر غلطی که تا کنون کرده اید کافیست، دیگر بس است. دست به هیچی نزنید و غذای طیب و طاهر قلندران را آلوده نکنید. ما خودمان هم بهتر از شما با شیوه آشپزی آشناییم و هم مؤدبانه تر از شما می توانیم از یکدیگر پذیرایی کنیم. و متعاقب آن چند تن از نوچه های خانقاهی را که در بیرون قصر گرم هوهو زدن بودند به داخل خواند و کار مطبخ و سفرخانه را به آنان سپرد. عمله بیچاره سفرخانه که دو روز پیش شاهد دستبرد مریدان شیخ بودند و هنوز وحشت منظره های خونین بر اعماق دلشان سایه افکنده بود، به فرمان پذیری گوسفندان سر فرو افکندند و به ترک سفرخانه گفتند. در گوشه دیگر قلدرعلی شاه کف بر دهان آورده و تبرزین بر سر کشیده پیشا پیش نوچه هایش از غارت خزاین قصر باز آمده و با انبانهای پر در حال خارج شدن از درگاه کاخ بود که دربان مفلوک پیش آمد و با ترس و لرزی فراوان راهش را بست که این انبانهای انباشته را به کجا میبری؟ قلندر با رشادت امیر ارسلان نامدار تبرزین را بر فرقش گفت و چون خیار تر به دونیمش کرد. دیگر دربانان از این حرکت عبرت آموز قیاس کار گرفتند و هر یک از گوشه ای فرا رفتند و راه فرار او را باز کردند. از همه مضحک‌تر و نفرت انگیزتر حرکات جنون‌آمیز و جلف کاظم‌علی شاه بود. تا چند روز پیش از حمله مردم به قصر موسیو احدی از صوفیان و قلندران خانقاه او را نمی شناخت. دو سه روزی پیش از حمله مردم به قصر موسیو وی به جمع قلندران خانقاه پیوسته و سوگلی شیخ صنعان شده بود. اسم واقعی او را احدی از قلندران نمی دانست، اما لقب فقیریش را به اتفاق کاظم‌علی شاه گذاشته بودند، به مناسبت دروغ‌های شاخداری که می‌ساخت و سخنان زد و نقیزی که به مناسبت و بی مناسبت ادا می‌کرد. قلندران که از راز عنایت شیخ به او بی‌خبر بودند، در این مورد تفسیرهای گوناگونی داشتند. عده‌ای می‌گفتند طلسمی از بلاد روم آورده است. گروهی دیگر اصرار داشتند که فرستاده خاقان چین است. معدودی هم مدعی بودند که مردک از خوکبانان موسیوی کافرکیش بوده است. اما همگی در این نکته اتفاق داشتند که در وقاحت و پررویی ختم روزگار است و نگران این بودند که حرکات جنون‌آمیز او سرانجام مایه رسوایی خانقاه شود. باری کاظم‌علی شاه به محض ورود به قصر بیان که چون دیگر قلندران اعتنایی به سفرخانه کند، یک سر به سراغ خمخانه رفت و با آشنایی حیرت انگیزی که به زوایای خمخانه داشت به زاویه مخصوص تصفیه شراب رفت و قیف بزرگی را که شراب اندازان برای ریختن شراب از خم به سبو به کار میبرند برداشت و لوله بلندش را از نیمه جدا کرد و آن را به صورت شیپوری درآورد و با یک خیز به چابکی نارگیلچینان هندوستان خودش را بالای درختی رساند و دهانه تنگ قیف را جلوی دهانش گرفت و شروع کرد به شعار دادن و رجزخوانی کردن و انبوه صوفیان ساده دل و شهریان بیخبر را گرد خود جمع آوردن. سید خدا بیامرز باز به حاشیه می رفت و پس از ربع ساعتی طول و تفصیل در این مقوله که قصر فرعونی و خانقاه درویشان را با هم شباهتی نیست، بدین نتیجه می رسید که آیین خانقاه آن است که 10 درویش در گلیمی بخسبند و این به کلی مخالف ضوابطی است که بر قلمرو جهانداران حکومت می کند و 2 پادشاه را در اقلیمی باقی نمی گذارد. آنگاه توجه مستمعان را به نخستین لحظات ورود شیخ و برخوردش با خدمه قصر جلب می کرد.